سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان با وصف مدیریت سیاسی، امنیتی و اقتصادی با مخالفت‌های در حال افزایش ذات البینی روبرو است. در گزارش آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد که امروز منتشر شد، وضعیت افغانستان در 3 ماه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته. بر اساس گزارش به نظر می رسد که مقام‌های طالبان با اختلافات ذات البینی در حال افزایش در مورد مسائل کلیدی حکومت از جمله تطبیق ممنوعیت مواد مخدر مواجهند و در 3 ماه گذشته حقوق زنان در عرصه‌های مختلف در افغانستان نیز سرکوب شدند. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند. مقام های محلی طالبان در ولایت میدان وردک میگویند که امروز بر 10 تن در آن ولایت مجازات تعزیری تطبیق شد. ستر محکمه طالبان امروز با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که این افراد به شمول 2 زن در محضر عام مجازات شدند. به گفته این محکمه، این افراد با آنچه که زنا، لواطت و بدخلاقی خوانده شده متهم شده بودند. در این اعلامیه نوعیت مجازات مشخص نشده، اما طالبان قبلا همچو افراد را شلاق زدند. سازمان صحی جهان میگوید که در حال گسترش خدمات صحی برای مادران و کودکان در ولایت بامیان است. این سازمان امروز در اعلامیه گفته که نهاد خیریه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی 1.1 میلیون دلار با این عرصه کمک کرده. گفته می شود که از این پول که به صندوق کمک های بشری افغانستان سپرده شده، خدمات روانی به مادران و خدمات عمومی به اطفال ارائه خواهد شد. بانک که در حال حاضر رقم مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان مشخص نیست، اما ملل متحد اخیراً گفته که در هر 2 ساعت 1 مادر در افغانستان هنگام زایمان جانش را از دست می‌دهد. دلیل این مرگ و میر نبودن امکانات صحی خوانده شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید او و صدر اعظم یونان که به اوکراین رفته، امروز هنگام بازدید از شهر بندری اودسا در بحیره سیا شاهد حمله راکتی مرگبار روسیه بودند. زلنسکی گفته که در این حمله تعداد کشته و زخمی شدند، اما رقم دقیق آن را ارائه نکردند. صدر اعظم یونان نیز گفته در حالی که او و زلنسکی حضور داشتند، حمله راکتی روسیه بر شهر صورت گرفت. به گفته صدر اعظم یونان در نزدیک آنها انفجارهای صورت گرفت. او رهبر اوکراین و تیمهایشان فرصت رفتن به پناهگاه را نداشتند. او این حادثه را تجربه تاثیرگذار خوانده. اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که سال 2023 میلادی مرگبارترین سال برای پناهجویان در 1 دهه بوده. بر اساس فرانس پرس، اداره IOM در اعلامیه امروز گفته که در سال گذشته 8565 تن در مسیرهای مهاجرت جانهایشان را از دست دادند. این رقم نسبت به سال 2022 میلادی 20% افزایش را نشان می‌دهد. اداره بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد همچنین گفته که این رقم نشان دهنده نیاز فوری برای نجات حیات پناهجویان است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان دایر می کند.
به همین ترتیب برای شما خبر می دهم که در شورای امنیت در پیوند به ماموریت کمک رسانی ملل متحد در افغانستان یا یونما جلسه برگزار می شود.
از یک کارشناس هم در این مورد می شنوید.
تا هنوز نه یونما تانسته کدام تصمیم را بگیره و نه هم شورای امنیت و نه هم سازمان ملل متحد. صرف یک گزارش است که در چند ورق کاغذ تهیه میشه.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات ایرانی در مورد افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. از بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و حقوق معلولین افغانستان، برنده جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2024 میدادی وزارت خارجه امریکا هم میشنوید.
از ابتدا در جریان نبودم که چطور کاندید شدیم و راستش کم بی‌خبر بودم، اما فکر میکنم از طرف امو سفارتخانه های امریکا در کشورهای مختلف هست، از طرف از اونا کاندید میشه.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان دایر می کند و در این نشست روزا اوتونبایور رئیس دفتر یوناما در افغانستان نیز شرکت خواهد کرد. اما پیش از برگزاری این نشست، گزارش جدید 3 ماهه انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان منتشر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست دیگری را درباره افغانستان برگزار می کند، سرمنشی این سازمان در گزارش جدید خود درباره افغانستان گفته است که مقامات طالبان درباره مسائل کلیدی مربوط به حاکمیت خود اختلاف نظر دارند. در گزارش 3 ماهه انتونیو گوتریش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد وضعیت افغانستان از نوامبر 2023 تا فوریه 2024 نوشته شده، گفته شده که این اختلاف نظر در برای مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی و حتی ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر وجود دارد. در این گزارش که امروز منتشر شده، طالبان به دلیل سهم گسترده ندادن به مردم در روند اداری و تصمیم گیری ها ناکام خوانده شدند و گفته شده که علی‌رغم وعده ها و تلاش های مقامات طالبان برای مشارکت مردم در سطح محلی و ملی، پیشرفت در این زمینه حاصل نشده است. در این گزارش همچنان نوشته شده است که تمام انتصابات طالبان محدود به کسانی است که بر رهبری آنها متحد هستند، اما حکومت طالبان همواره مدعی شده است که به همه در حکومتشان سهم داده شده است. در گزارش جدید سرمنشی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه در مورد ممنوعیت‌های طالبان بر دختران و زنان نوشته شده و گفته شده که این محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن تا پایان سال 2023 اتهامات مربوط به بازداشت خودسرانه دختران و زنان و بدرفتاری با آنها پس از بازداشت نیز مستند شده است. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به نقل از یوناما، در 3 ماه دست کم به 5 قتل فراقانونی و دستگیری خودسرانه 7 تن از نیروها و مقامهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان نیز اشاره شده است. در این گزارش از مجازات حکومت طالبان در محضر عام نیز به عنوان نقض حقوق بشر یاد شده است. با این حال حکومت طالبان بر تصمیمات خود اصرار داشته و مدعی شده که با انجام این کار حدود شرعی را اجرا کرده است. در گزارش جدید سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، در بخش وضعیت امنیتی افغانستان نوشته شده است که از اول نوامبر 2023 تا 10 جنوری 2024 تعداد حوادث امنیتی نسبت به ماهای مشابه در سالهای 2022 و 2023 افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، سازمان ملل متحد در این مدت 1508 مورد امنیتی را به ثبت رسانده که نسبت به زمان مشابه در سالهای 2022 و 2023 38% افزایش را نشان می‌دهد. بر بنیاد این گزارش، گروه‌های مسلح مخالف طالبان تا کنون هیچ چالش بزرگی برای طالبان از نظر کنترل زمینی ایجاد نکردند، در حالی که جبهه آزادی ادعا کرده است که از اول نوامبر 2023 تا جنوری 2024 24 حمله را علیه طالبان انجام داده است. در این گزارش همچنین به حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش از نوامبر 2023 تا فوریه 2024 اشاره شده است که نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد. حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت سرتاسری افغانستان تامین و شاخه خراسان گروه داعش سرکوب شده است، اما در گزارش سرمنشی ملل متحد آمده است که مقام‌های طالبان 2 نفر را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت و گروه داعش به گونه غیر قانونی کشتند و 17 نفر دیگر را خودسرانه دست دستگیر و شکنجه کردند. در گزارش گوترش در مورد وضعیت بشری در افغانستان نوشته شده است که تقریبا نیم از جمعیت این کشور در فقر به سر میبرند و این وضعیت بیشتر زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش در سال 2024 3.6 میلیارد دلار برای کمک به 17.3 میلیون افغان که به کمک‌های بشردوستانه فوری نیازمندند نیاز است. در این حال انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان نشست برگزار کند. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد روز گذشته در باره این نشست بر رسانه‌ها گفت:
Also want to flag for tomorrow that there will be Security Council.
به همین ترتیب برای شما خبر می‌دهم که فردا در شورای امنیت در پیوند با ماموریت کمک رسانی ملل متحد در افغانستان یا یونما جلسه برگزار می‌شود. پس از این نشست روزا اوتومبایف و نماینده ویژه سرمنشی عمومی در افغانستان در حاشیه این نشست شورای امنیت در کنار شما خواهد بود.
اخیراً این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره افغانستان است که برگزار می شود. به تاریخ 26 فوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره وضعیت افغانستان جلسه برگزار کرد که در آن معاون سرمنشی این سازمان در امور سیاسی و صلح معلومات را در مورد افغانستان به نشست شورای امنیت پشت درهای بسته ارائه کرد.
شنیدید که آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش 3 ماهه‌ای را در مورد افغانستان منتشر کرده که در آن در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی شده. در این مورد ساعت قبل با محمد اسحاق حتمر کارشناس امور سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست در مورد این گزارش پرسیدم.
یوناما در هر ربع گزارش در مورد مسائل حقوق بشری با ملل متحد ارائه میکنه، اما ای که این گزارش ها چقدر پیگیری میشه این بحث جداگانه است، ولی وظیفه یوناما صرف تهیه گزارش و راپور ربوار است که اینا به شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ای را ارائه میکنن. در اونجا باز این سازمان ها فیصله میکنن که در مورد این گزارش چی تصمیم گرفته میتونن. به نظر ما تا هنوز نه یوناما تانسته کدام تصمیم را بگیره و نه هم شورای امنیت و نه هم سازمان ملل متحد، بلکه صرف یک گزارش است که در چند ورق کاغذ تهیه میشه و او به سازمان ملل متحد ارائه میشه.
آقای اتمر، این گزارش در حال ارائه میشه که حدود 2 هفته به نوروز و آغاز مکاتب باقی مانده. آیا به عقیده شما طالبان در سال جدید تعلیمی به دخترای بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را خواهند داد یا خیر؟
باور ما این است که طالبان به سال تعلیمی جدیدم برای دخترای بالاتر از صنف شش اجازه نخواهد دادن. چی؟ این جزء فکر ایدئولوژیک طالبان است که اونا مخالف تعلیم زن هستند. این در حقیقت یک فکر بسیار عقب گرایانه و یک فکر محدود و منحصر به خود طالبان است که در هیچ جامعه اسلامی و در هیچ روایت اسلامی این مشروعیت خود را نداره. از خاطر باور ما است که در دوره اول طالبان هم اینا مخالف کار و تعلیم دخترها بودند و فعلا هم اینا مخالف تعلیم زنها و دخترها هستند و احیانا تصورم این میشه که شاید در آینده ها محدودیت های بیشتر اینا روی کار و فعالیت زنا وضع کنه.
آقای اتمر، به غیر از ارائه همچو گزارش ها جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد چه کارهای عملی را برای تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان میتونه انجام بده؟
سازمان ملل متحد ابزار زیادی به دست داره. اگر واقعا اونا بخوان که وضع موجوده را در افغانستان تغییر بدن، اینا میتونن تحریما را سر مقامات طالبا وضع کنن، تحریما سر دارایی از اینا وضع کنن، تحریمات سر سفرهای از اینا وضع کنن. چنانچه ما امروز میبینیم مقامات بلند رتبه طالبان بر کجای دنیا بجز کشورهای اروپایی دیگه اینا سفر میکنن و حتی در سال گذشته اینا به کشورهای اروپایی هم سفرهای داشتن و با وجود از اینکه این تعذیرات روی رفت و آمد از اینا روی سفرهای از اینا وضع شده بود، لیکن اینا این تحریمات عبور کردن و به سفرهای منطقوی و کشورهای دیگه ادامه دادن. اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد و در مجموع سازمان ملل متحد بخواهم میتونه که حتی سر کشورهای که اونا رابطی نزدیک با طالبان دارن تذیرات در مورد دارایی سفر و دیگه امکاناتی که طالبان از اونجا به دست میارن وضع کنن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر کارشناس سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سفارت امریکا برای افغانستان از آغاز کورس ها و مکاتب رایگان آنلاین برای دانش آموزان دختر و پسر افغان خبر داده. این سفارت روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که از طریق برنامه حمایتی دسترسی افغان ها به تحصیلات عالی، کورس های آموزشی آنلاین را در بخش های تجارت، تکنولوژی معلوماتی، ساینس، صحت و حقوق راه اندازی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سفارت آمریکا برای افغانستان روز گذشته 5 مارچ در صفحه ایکس خود نوشته است که از طریق برنامه حمایتی دسترسی افغانان به تحصیلات عالی، کورس‌های آموزشی آنلاین را در بخش‌های تجارت، تکنولوژی معلوماتی، حقوق و علوم صحی آغاز کرده است. بر اساس اعلامیه سفارت آمریکا، از طریق این برنامه به افراد مستعد مقیم افغانستان آموزش رایگان آنلاین داده می‌شود تا مهارت‌های بیشتر را بیاموزند و روابط خود را ایجاد کنند. این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در نشست ائتلاف جهانی برای ثبات اقتصادی زنان افغان خبر داد که حکومت آمریکا به همکاری ده‌ها شرکت زمینه آموزش را برای زنان افغان فراهم می‌کند. از سوی دیگر امروز 900 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان می‌گذرد. شماری از دخترانی که از آموزش محروم شدند می‌گویند حدود 3 سال وقتشان ضایع شده، آنچه که به گفته آنان هیچگاهی جبران شده نمی‌تواند. حسنا که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان از آموزش صنف 12 محروم شده به رادیو آزادی گفت:
"من سرانه حساب اوراق پورا
امروز 900 روز می که ما نمیتوانیم به مکتب برویم و سال جدید تعلیمی هم چند روز محدودی باقی مانده است. از امارت اسلامی و طالبان خواهش میکنیم که به خواهران خود اجازه دهند که درس بخوانند. اینقدر وقت ما که ضایع شده، این را هیچ کس نمیتواند به ما دوباره برگرداند."
مبشره که باشنده کابل و یک تن از دختران محروم از آموزش است نیز میگوید:
"ببینید 900 روز از بسته شدن مکاتب میگذره و همچنان حکومت به خاطر بازگشایی مکاتب هیچ کدام اقدامی را انجام ندادن. امروزه همه دخترها در حالت ناامیدی قرار دارن، در حالت افسردگی قرار دارن، چون در پای تحصیل و تعلیم برای دختران بسته است."
این دانش آموزان از جامعه جهانی میخواهند بر حکومت طالبان فشار بیاورد تا دروازه مکاتب را برای دختران باز کنند. اینکه چه وقت دروازه مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتون‌ها برای دختران باز می‌شود، این را از ضیا هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، و منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این مسئولان حکومت طالبان بارها گفته بودند پس از نهایی شدن طرحشان و دستور رهبرشان به دختران اجازه آموزش داده خواهد شد، آنچه که پس از 900 روز فراهم نشده است. ممنوعیت‌های آموزش و تحصیل دختران واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته و سازمان‌های بین‌المللی بارها از حکومت طالبان خواستند که حق آموزش را از دختران نگیرند، اما حکومت طالبان با وجود این خواستها و انتقادها در این روش خود تغییری نیاورده است. در حالی که به سال تعلیمی 1403 روزهای انگشت شماری باقی مانده، دختران محروم از آموزش میگویند نگرانند که با به صدا درآمدن زنگ سال تعلیمی جدید هم برای سومین سال دروازه مکاتب به رویشان بسته باقی بماند.
همزمان با ادعای مقامات ایرانی در مورد افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان، حکومت طالبان با رد این موضوع ادعا کرده که با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به طور جدی مبارزه کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام‌های ایرانی مدعی‌اند که تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان و قاچاق آن به ایران افزایش یافته است. یکی از خبرگزاری‌های ایران به نام ایسنا به نقل از سردار اسکندر مومینی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، نوشته است که آنان شاهد افزایش روزافزون تولید مواد مخدر صنعتی متامفتامین و شیشه در افغانستان هستند. این مقام ایرانی مدعی شده که با وجود ادعای مقام‌های طالبان مبنی بر کاهش قاچاق مواد مخدر، آنان شاهد کاهش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران نبودند. رسیده است که در 10 ماه اول سال جاری شاهد افزایش کشف حدود 20% مواد مخدر صنعتی به ویژه متامفتامین و شیشه بودند. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران به خبرگزاری اسنا گفته است که با این وجود آنان گواه کاهش 17% تولید مواد مخدر سنتی در افغانستان بودند. اما حکومت طالبان ادعای مطرح شده سوی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در مورد افزایش تولید مواد مخدر صنعتی نوع متامفتامین و شیشه را رد می‌کند. حسیب الله احمدی رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان ادعا می‌کند که بعد از صدور فرمان رهبرشان در مورد ممنوعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تقریبا به صفر رسیده است. احمدی به رادیو آزادی گفت:
"14000 پرشوخه که مظنونین قاچاقبران نیول شده.
حدود 14000 قاچاقبران مظنون بازداشت شده که بعد از بازداشت دوسیه آنان به محاکم به خاطر تصمیم گیری شرعی سپرده شده است. همچنان حدود 5500 تن مواد مخدر از بین برده شده و تخریب شده و حدود 1200 کارخانه پروسس مواد مخدر و مشروبات الکلی از بین برده شده است و 15300 هکتار زمین از وجود مواد مخدر پاک شده است.
300 هکتار زمکه د نشئی توکو څخه پاک شویده.
این در حالی است که ملل متحد کاهش کشت خشخاش در افغانستان را تایید کرده، اما از افزایش بهای تریاک و نبود بدیل کشت خشخاش نگرانی کرده است. آنتونیو گوتریش دبیر کل ملل متحد در گزارش اخیر خود به شورای امنیت ملل متحد زیر نام وضعیت افغانستان و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین المللی گفته است که در پی کاهش کشت خشخاش در افغانستان، قیمت 1 کیلوگرم تریاک در ماه نوامبر 2023 به 802 دلار رسیده بود. او افزوده که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد هنوز هم در مناطق دوردست بدخشان و شمال کندهار برخی‌ها کوکنار می‌کارند. گوتریش در این گزارش از تاثیر منفی ممنوعیت کشت مواد مخدر از سوی حکومت طالبان بر اقتصاد دهاقین زیاد کرده و گفته است نیمی از دهاقینی که تریاک کشت می‌کردند درآمد خود را از دست دادند و نبود منابع درآمد جایگزین می‌تواند آنان را دوباره به کشت خشخاش ترغیب کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و حقوق معلولین افغانستان همراه با چند زن دیگر جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2024 وزارت خارجه آمریکا را دریافت کردند. خجسته کبیری با فرشته یعقوبی مصاحبه ای کردند. نخست در مورد چگونگی دریافت این جایزه پرسیده.
سلام و سپاس از شما و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در این جایزه فکر میکنم که چون من از ابتدا در جریان نبودم که چطور کاندید شدیم و راستش کم بی‌خبر بودم، اما فکر میکنم از طرف امو سفارتخانه های که در کشورهای مختلف، سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف هست، از طرف از اونها کاندید میشه. بعد یک پروسه رقابتی است که بین کشورهای مختلف دنیا هر کشور کاندیدای خود داره و بعد از داشتن یک پروسه کلان رقابتی و بررسی هایی که صورت میگیره، بعد از اون باز اینا انتخاب میکنن هر سال چند نفر که امسال من در بین امو فاینالیست ها یک کسایی که انتخاب شده بودم.
دریافت جایزه چقدر میتونه به شما کمک بکنه در زمینه رساندن خواست های زنان افغانستان که تحصیل، کار، فعالیت های سیاسی و اجتماعی در جامعه است؟
دلیلی که من به خاطر دریافت این جایزه کم احساس خوشی داشتم و خوشحال هستم و خوشحال بودم همی است که یک پلتفرم دیگه را ایجاد کرد که من تانستم از با استفاده از اون پلتفرم صدای بی‌صداترین قشر که میتونم بگم در کره زمین صدای بی‌صداترین قشر شدم که او زنها و دخترای افغانستان هست، به ویژه زنها و دخترایی که دارای معلولیت هستن و سایر اقشار آسیب پذیر. من امیدوار هستم که صدای من و صدای تمامی عزیزایی که در راستای حقوق و حقوق بشری مردم افغانستان فعالیت میکنن و تلاش میکنن شنیده شه و ما بتانیم یک روز شاهد بهبود وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان باشیم.
با توجه به بک‌گراند کاری که شما در زمینه حقوق بشر در افغانستان داشتین، پس از حاکمیت طالبان چگونه ارزیابی میکنین وضعیت حقوق بشری در افغانستان را؟
متاسفانه ما و شما از سال 2021 تا به حال هر روز شاهد اعمال محدودیت‌های جدید در مورد برای خانم‌ها هستیم و متاسفانه رنجی که خانم‌های افغانستان و دختر خانم‌های افغانستان می‌کشند در کره زمین هیچ کس دیگه نمی‌کشه. ما شما زیاد کشورهای اسلامی رو در دنیا داریم، کشورهای غیر اسلامی رو داریم، کشورهای کمونیستی داریم، کشورهایی که میتونم بگم حتی آزادی‌های سیاسی در او ممنوع هست و مردمشان آزادی‌های سیاسی رو ندارن چه زن و چه مرد. است، اما هیچ کسی در دنیا در حال حاضر رنج زن افغانستان و مشقت زن افغانستان نکشیده و نمیکشه. متاسفانه سالی که گذشت برای ما خانمای افغانستانی سال خوبی نبود و سالی بود پر از چالش، پر از درد، پر از رنج. اما امیدوار هستم که سالی که در پیش رو هست و روزایی که پیش رو هست بر ما شما روزنه‌هایی را باز بکنه و روزنه‌های کوچک و بزرگ را به سوی رسیدن به آرزوها و در واقع رویهایی که زنها و دخترهای افغانستان دارند.
خانم یعقوبی، در ماه فوریه سال روان میلادی چندین نشست از طرف سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد که طالبان در او حضور نداشتند و ظاهرا نتیجه مثبت هم در پی نداشت. به خاطر حل اساسی بحران موجود در افغانستان چی نیاز است؟
در قسمت وضعیت افغانستان ما دو تا چیز نیاز داریم. یکی این که کشورهایی که ابرقدرت هستند چه در شرق و چه در غرب، کشورهای غرب شرق، کشورهای منطقه، کشورهای غربی، اینا باید در واقع بازیهایی را که بین خود دارن و رقابتهایی که بین خود دارن در سی تعامل با افغانستان یک طرف بگذارن و یک اجماع جهانی در مورد افغانستان ایجاد شد. و بحث اساسی تری است که مردم افغانستان و در واقع همه بتونن با یک اتحاد و همبستگی برای حقوق بشری مردم افغانستان و از جمله زنای افغانستان بیستن. و پیام ما هم بر دولت دفکتوی است که اونا نمیتونن بدون مردم افغانستان در افغانستان حکومت کنن. مردم افغانستان صاحبان اصلی و خاک هستن و همه با هم باید در یک افغانستان فراگیر و همشمول با صلح زندگی بکنن.
در دو نیم سال گذشته زنان معترض افغان در پی اعتراضهایشان مورد سرکوب، خشونت و همچنان بازداشت از سوی حکومت طالبان قرار گرفت. خواست شما برای رهایی زندانیان زنان معترض از بند حکومت طالبان چی هست؟
خواست ما از حکومت طالبان است که احساس بکنن که امو زن و دختری که در افغانستان است از اعضای خانوادهشان از افغانستان یک جامعه بسیار سنتی هست و خانمایی که به زندان میرن متاسفانه بعد از بیرون شدن از زندان هم باز به مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن و مسائل دیگه سر راهشون میآیه و خواست ما است که هر چی سریعتر داره بدون هیچ توقف، بدون هیچ اندک طولانی کردن زمان آزاد بکنن و اجازه بدن که مردم افغانستان با زندگی عادی خودشان ادامه بدن. و ما هم فقط میخوایم که با تمام حقوق بشری خود، چه حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دسترسی داشته باشه.
امروز شما با توجه به چالش هایی که در زندگی داشتین تانستین که به یک موفقیت کلان امروز برسین و این جایزه را از آن خود کنین. گفتنی شما به زنان و دختران افغان که فعلا از تمام حقوقشان محروم هستند و در یأس و ناامیدی به سر میبرن چی هست؟
برای من برای یک کسی که شهروند افغانستان هستم و یک کسی که دارای معلولیت هستم سختی ها چند برابر بوده. ولی چیزی را که من فکر میکنم و پیام به من برای خانمات افغانستان این هست که مقاوم باشین، شجاع باشین، بیستین. مطمئنن ما شما یک روزی به تمام حقوق خود برسیم. عزم و اراده تان با خود داشته باشین. فراموش نکنین که ما و شما موفق هستیم، پیروز هستیم و حتما به نتیجه میرسیم.
تشکر از شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در بعضی از محصولاتی که برای معالجه اکنه یا تخریش جلدی که توسط شرکت‌های مشهور جهان ساخته می‌شود، مواد پیدا شده که تحریک کننده جدی بیماری سرطان است. این که چگونه بیشتر در این گزارش؟
یک لابراتوار مستقل امریکا به نام ولیشر خبر داده که در تولیدات مواد آرایشی برای معالجه مرض اکنه یا تخریش جلدی که توسط شرکت‌های بسیار مهم آرایش مانند کلینیک، استیلاودر، کلیرنس و دیگران تولید می‌شوند، مقدار زیاد مواد کیمیاوی بنزین دیده شده که سبب تحریک جدی مرض سرطان می‌شود. لابراتوار نیو هیون که مرکز آن در کنتیکت امریکا قرار دارد روز چهارشنبه گفت که لابراتوار ولیشر به مقامات امریکا مراجعه کرده تا مقررات تفتیش را بر تولیدات این شرکت ها بیشتر بسازند و راهنمایی دقیق تر برای تولید این مواد ترتیب دهند. با گزارش خبرگزاری رویترز بعد از نشر این خبر نرخ اسهام شرکت های مشهور تولید کننده مواد آرایش کاهش یافته و قیمت اسهام شرکت استیلاودر 3% کاهش یافته است. لابراتوار ولیشر گفته است که ماده بنزین که انواع آن را می توان در تولیدات بدون نسخه و یا با نسخه از دکانها و دواخانها به دست آورد به درجه بسیار شدید سرطان‌زا می باشد. شرکت های مانند استیلاودر، والمارت و ریکت تا حال در این مورد به سوال ها جواب ندادند. در بعضی از تولیدات مخصوصا کریم هایی که بر ضد آفتاب زدگی استفاده می شوند، همچنان مواد تعقیم دست، شامپو برای موهای خشک از شرکت های مشهور مانند جانسن اند جانسن قبلا مواد سرطانزا مشاهده شده بود و این شرکت ها مجبور شدند که بسیار تولیدات خود را از بازار جمع کنند. اما با گفته لابراتوار ویلشیر استفاده از ماده بنزین برای معالجه تخریش جلدی یا اکنه از قضایای دیگر کاملا متفاوت است. در آزمایشات لابراتوار ویلشیر معلوم شده است که در بعضی از این تولیدات درجه مواد بنزین 800 برابر بیشتر از مقدار است که ادارات مربوطه امریکا معیار گذاشتند. ولیشر می گوید که تنها در مواد برای معالجه مرض جلدی اکنه نه، بلکه در بسیاری تولیدات دیگر هم مقدار زیاد این مواد دیده شده که بعضی اوقات سبب